بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا بغية الله أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وتوجه به مناسبت های پی در پی این ایام و عرض تسلیت به پیشگاه همه عزیزان و تسلیت به پیشگاه حضرت عالی با توجه به این که نقل معتنابهی برای شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امروز هست و قول راجح بر شهادت حضرت مجتبی هم همین امروز هست، دیدیم بحثی که هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با او تمام بعثتش رو درگیر بود و بعد امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون مواجه بود، قربت حضرت مجتبی صلوات الله علیه هم به اون ربط داره، آیات فراوانی هم در قرآن کریم هست محل بحث ماست. به نظر میرسه که یکی از مقومات اصلی جاهلیت اگر اصلی ترینش نباشه این نبود که عرب حجاز به بعضی از مظاهر ظاهری دنیا مثلا دسترسی نداشت، اتفاقا به بعضی چیزها دسترسی هم داشتن. اون چیزی که جاهلیت رو تشکیل میداد، شکل میداد، قوام میداد این بود که به جای اینکه مبدأ اعلی توجه کنن به همین ظواهر و وسائط و واسطه ها و انسان ها و تعدادمون و چقدر نیرو داریم، چقدر امکانات داریم، چقدر خوراک داریم، به اینها توجه میکردن. پیروزی رو با کثرت میدیدن، کمبود جمعیت رو علامت شکست و زبونی. لذا معمولا بسیاری از قرر آیات توحیدی در جنگ های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، اون جاهایی که خداوند میخواسته تمرین بده این مسلمانانی که تازه اسلام آوردن رو، که نگاهشون رو از این جمعیت و امکانات و تعداد مرکب، تعداد شمشیر ببرن به اینکه خدا رو هم در زندگیشون محاسبه کنن. روزای اول چه بسا اگر میشنیدن که خدا شما رو یاری میکنه ولا ینصرن الله من ینصره، شعار میدیدن و تا میافتادن در یه جایی که احساس میکردن محاصره شدن، جمعیت دشمن زیاده، نعوذ بالله ممکن بود در ذهنشون خطور کنه یا حتی به زبونشون بیارن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، فریب خوردیم، شعار بود. چه بسا عقلانیت هم حساب میکردن، محاسبه گری میکردن. خیلی رسول خدا تلاش کرد تا این مردم کم کم تربیت بشن، چشمشون به مبدأ اعلی هم باز بشه، حضرت حق رو در زندگیشون ببینه. جنگ مثلا بدر که میخواست اتفاق بیفته اصلا جرأت نمیکردن اینها برن جنگ، بهشون فرمودن که میخوایم بریم اموالمون از ابی سفیان بگیریم. اینها خب برای اینکه اموالشون از ابو سفیان بگیرن، کاروان تجاری بالاخره توان نظامیش کمتر از کاروان نظامی است، اینا حرکت کردن. منافقین لو دادن، ابو سفیان مسیرشو عوض کرد، ابو جهل از پشت جبهه اسلام رو دور زد، دیگه راه برگشت به مدینه هم نداشتن، مجبور شدن. خداوند برای اینکه اینها یاد بگیرن که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چندین و چند معجزه و شبه معجزه ایجاد کرد. خداوند می‌فرماد که هم در چشم دشمن تعداد شما رو کم کردم، هم در چشم شما دشمن کم شد، شما نترسید. اونا 950 نفر سه وعده کباب می‌خوردن، مسلمین به تعدادشون شمشیر که نبود چوب هم نداشتن، جمعیت 300 و اندی، اون طرف نزدیک سه برابر، تا دندون مسلح، نیروی نظامی کار آزموده، این طرف مسلمینی بودن که خیلی هاشون رزمندگی هم بلد نبودن. ممکن بود تو ذهنشون بیاد خب حالا ما حتما شکست می‌خوریم. اینجا بود که از امدادهای غیبی و نزول ملائکه و اون رفتار شبه معجزه رسول خدا که و ما رمیت از رمیت شد، و وجود مبارک امیرالمومنین صلوات الله علیه که به نقلی 35 نفر از بزرگان ابطال و فهرمانهای عرب رو زمین زد، باعث شد که مسلمین اولین نبردشون با پیروزی همراه شد. کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره، و با افتخار عنوان بدری به خودشون گرفتن. مثل کودکی که با پدرش یه کاری رو داره انجام میده و او فقط کنار پدرش حرکت میکنه، همین دور او حضور داره، آخر سر مثلا میگه ماشین رو با هم تعمیر کردیم. بعضی مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه در وسط جنگ همه کاره بودن، بعضی هم پیغمبر اکرم میخواست اینها رو تربیت کنه، همین ایستادگی کنن، تمرین کنن، با همه وجود بفهمن که ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اینو تمرین کنن. با این حال خب این تمرین نیازمند به استمرار داشت. به احد که رسیدن رسول خدا فرمودن که اگر ما پیروز شدیم، شکست خوردیم، این تنگه رو رها نکنی، چون در ذهن اینها این بود که پول باعث رشد ما میشه، باعث حرکت ما میشه، و اگر دشمن حمله کنه برای حفظ جانمون باید فرار کنیم. خودشون رو یا دوستانشون و دوروبری هاشون رو عامل نجات میدونستن، در تربیت بودن، البته حدیث العهد به جاهلیت بودن، بعضی زودتر پیشرفت میکردن و بعضی کمتر، بعضی هم اهل نفاق بودن. خیلی زحمت کشید رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه اینها تمرین کنن، عادت کنن، خدا رو تو زندگی ببینن. رسید به احد، متاسفانه پیروزی اولیه باعث شد تنگه رو رها کنن، دویدن که غنیمت جمع کنن، سپاه اسلام توسط خالد قیچی شد، همه فرار کردن. و رسول یدعوکم فی اخراکم، پیغمبر فریاد میزد، صدا میزد، اصلا بر نمیگشتن نگاه کنن، چون نجات رو در اینکه خودشون فرار کنن میدیدن، خدا رو هنوز تمرین نکرده بودن در آناتشون، لحظاتشون مشاهده کنن. فرار کردن، بعضیشون بالای کوه رفتن، بعضی اونقدر دویدن که 3 روز طول کشید برگردن به منطقه احد. چند نفر دور پیغمبر اکرم موندن، یک یک زمین خوردن، جانباز شدن، یا شهید. امیرالمومنین صلوات الله علیه موند و رسول خدا 16 بار به نقلی چنان ضربه به امیرالمومنین اصابت کرد که با صورت زمین افتاد، ضربه مرگبار، ولی باز به اون انگیزه دفاعش از پیغمبر اکرم از جا برخاست و از پیغمبر اکرم دفاع کرد. بدن مبارکش پاره پاره شد، تا به مرور بعد از اینکه گروه گروه حمله میکردند و امیرالمومنین هم به اونها حمله میکرد، یه شبه کربلایی رخ داد در احد، تا مسلمین فهمیدن رسول خدا زنده است. خداوند فرمود اگر پیغمبر از دنیا بره، خدا که نمیمیره، خدا هست، قرار نیست آرمانهای شما تمام بشه، قرار نیست موقت باشه. اینا برگشتن. این در نبردهای دیگه باز شما عزیزان میبینن که در خیبر دوباره ما فرار داریم، نبرد داریم، هم جهاد مجاهد داریم، هم نبرد داریم، هم فرار، ولی این تمرین متاسفانه کند صورت می گرفت. به هنین مثلا رسیدن، و یوم هنین باز از اعجبت کم کثرت کم، باز تا دیدن یه خول جمعیتمون بیشتر 12,000 نفریم، حالا بسیاری از اینا تازه مسلمان های مکه بودن، اینها خیلی پایکار نبرد که نبودن، باز یه نفر از مشاهیر گفت الحمدلله جمعیتمون زیاده، باز باید مسلمین شکست رو تجربه می کردن تا یاد بگیرن که نباید اعتماد و اتکالشون به خودشون و نفراتشون و 4 تا تازه مسلمان و طلقا باشه. باز با یه شبیخون پاشید جبهه اسلام از هم، امیرالمومنین و برخی از مجاهدان تلاش کردن باز برگردوندن. انقدر امیرالمومنین صلوات الله علیه در این نبردها مسلمین رو یاری کرد که به نقلی از بعضی از اصحاب مثل ابن مسعود میگه ما در قرآن زیاد میدیدیم که کف الله المؤمنین القتال، خدا در جنگ ها شما رو کفایت میکنه، چه بسا شعار حساب میکردیم، میگفتیم جمعیت ما چقدره، چقدر نیرو امکانات داریم. در بعضی جنگ ها مسلمین کفش نداشتن پاشون کنه، در امکانات در اقل بودن. چی کف الله المؤمنین القتال؟ اونها نیرو دارن، مرکب دارن، کار آزمودن، امکانات دارن. بعد ابن مسعود میگه ما فهمیدیم این روایت پیغمبر اکرم رو که کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب، خداوند یکی از واسطه های کفایتش در نبردها این بود که پهلوانی مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه این چنین در راه خدا فداکاری کرد و بودن شاگردان امیرالمومنین. نگاه اینها رو وقتی میبینیم خیلی زیباست. و امیرالمومنین عرض میکردن تعریف کنید آقا چه کار میکنید. خب امیرالمومنین رو به این جهت عرض میکنم که برجسته ترین شاگرد رسول خدا و معجزه نبوت پیغمبره، آیت بزرگی خداست. حضرت وقتی میخواد صحبت کنه در کلماتش قشنگ تربیت نبوی متبلوره. وقتی راجع به خیبر میخواد صحبت کنه فرمود فتحه الله به یدی، بله من کندم در قلعه رو. یا قال الباب الذي انهزه اجزت اکف و اربعون و اربعو، من کندم ولی فتحه الله به یدی، خدا به دست من باز کرد. مرحب یهودی رو در خیبر قتله الله به یدی، خدا به دست من کشت. آقا همه فرار میکنن یا خیلی ها فرار میکنن، چرا شما فرار میکنید؟ فرمون نجدتن اعتانی الله، خداوند این شجاعت رو من هدیه کرد. گفتن شما نمی ترسید؟ با چه قوتی؟ فرمود به قوت اکرمن الله تعالی، یعنی خدا در زندگی شاگردان اصلی رسول خدا که نفس پیغمبر امیرالمومنین نمونه ترازش هست، همه جا خدا رو می دیدن و اتفاقا چون خدا رو می دیدن فتح و ظفر هم بود، پیروزی هم بود، ترس هم وجود نداشت. این تمرین که ما چقدر در محاسباتمون، در زندگیمون، در جاهای حساس خدا رو در نظر بگیریم، نترسیم، کم نیاریم، عقلانیت رو به این نبینیم که فقط خودم و چند نفر دورو بریم و با ابزار امکانات محدودم رو ببینم بگم این عقلانیه، نصرت خدا رو فراموش نکنیم. بله تدبیر باید کرد، اعدو لهم ما استطعتم من قوه، بله باید همه کار کرد، ولی به اینا نباید متکی بود. اون کسانی که به اینا متکی بودن یک گوشه از نبرد وقتی جا میموند، عقب میرفت، کم میآوردن، تعداد کشته بالا میرفت، قوت قلبشون از دست میدادن، بلغت القلوب الحناجر، جون به لبشون میرسید، زبونها بند میومد، نزدیک بود بیهوش بشن از ترس. چرا؟ برای اینکه تو مسیر تربیت بودن. گفتن دنبال دنیا هم خوب هستیم. این مسیر تا پایان عمر شریف رسول خدا ادامه داشت. اصحاب پیغمبر گروه های مختلفی بودن، عده‌ای شاگردان و پیروان امیرالمؤمنین و پرکار و مجاهد و فائزون و سابقون و اهل سرعت بودن، عده‌ای ضعیف‌تر بودند در مسیر تربیت، کجدار و مریض، افتان و خیزان، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، دوست داشتن مسیر حق و پیگیری کنن، خدمت می‌کردند، زحمت می‌کشیدند. بالاخره حنظله غسیل الملائکه که خدا به ما روزی کرده در روزگار ما، حنظله ها دیدیم، جوانی که شب زفاف و طی کنه فرداش بره در راه رسول خدا جان بازی کنه، که الحمدلله خدا رو شاکریم حجت رو ما تمام کرده، کوچه به کوچمون کسانی که مسیر حنظله ها رو طی میکنن نزدیک ما وجود دارن، و خب افرادی هم بودن که ترسوتر، تا منافقین هم حضور داشتن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با نگرانی از این دنیا رفت که آخر عرضم در توسل به این بر میگردن. بعد از پیغمبر اکرم اتفاقاتی افتاد، محاسباتی صورت گرفت، زهرای اطهر وارد کارزار عظیم شد. یکی از این نمونه ها رو من میخوام عرض کنم تا بگم این مسیر تربیتی که پیغمبر، تربیت توحیدی که رسول الله ایجاد کرده بود، همواره دغدغه و مسئله اهل بیت بود و آدمهایی که سقوط میکردن یا صعود میکردن هم همین بود مسئله شد. زهرای اطهر سلام الله علیها وقتی زنان انصار اومدن عیادت حضرت، سوال کردن که حال شما چطوره؟ چجوری شب و تا صبح رسوندید؟ اوضاع شما چطوره؟ حضرت وقتی فرمودن من اصبحت و والله عائفتن ان دنیا کن، من از دنیای شما بیزارم، برای اینکه اون همه آرمان رو توجه نکردید، کمکاری کردید. بعد یه عبارتی حضرت فرمودن بسیار عجیبه، فرمود شما دنبال دنیا بودید، شما میخواستید زندگی مادیتون بهتر بشه، میخواستید رفاه بیاد، میخواستید امنیت بیاد، باز هم باید میومدید در خانه علی ابن ابی طالب. حضرت فرمود والله لو تکافو انزمام نبذ رسول الله الیک، اگر اون مسیری که رسول خاتم به دست علی علیه السلام سپرده بود اجازه میدادید به دست او برسه، لاعتلقه و لسار بهم سیرن سجوهن، خیلی آرام بی درد سر بی خشونت، بدون این که شما رو به ناهمواری بی اندازه شما رو به یه مسیر هدایت می برد، دنیاتونم آباد می شد. بعد حضرت فرمود ولفتحت علیهم برکات من السماء والارض، برکت آسمان و زمین هم بر شما نازل می شد. دنیا می خواستید باید در خانه او می اومدید، اینجور نیست که یا دنیا یا دین، اگر در خانه امیرالمومنین می اومدید هم دین داشتید هم دنیا. بعد حضرت فرمود این کار رو نکردید، ابشروا بسیف صارم، بشارت باد بر شما، میبینم گریه من برای اینه که اون همه زحمات پدرم بود برای رشد شما، خیلیاتون توجه کردید ولی بعضیاتون نه متاسفانه. ابشروا بسیف صارم، میبینم حلقومهای بریده شده را، میبینم زخمهای بر جگر خورده را، میبینم جگرهای تشنه و شکمهای گرسنه را. به دنیا هم نمیرسید، اگر دنبال دنیا هم هستید مسیر همینه، اینجور نیست که صرفا یه عقلانیت دنیایی با محاسبات مادی فکر کنید به آسایش میرسید، خبری نیست، نخواهد شد. این مسیر رخ داد، حرکت کرد جامعه اسلامی، روز به روز با تغییراتی، روز به روز افت کرد، افتان و خیزان، کار به جایی رسید که مردم احساس کردن رفتارهای حکومتی به گونه ایه که بیت المال مال البیت مسئولانه، همه دارایی‌های مملکت فقط برای عده خاصه. خود همون کسانی که یه روزی فکر میکردن زندگیشون آسایش پیدا میکنه و امیرالمومنین چه بسا دینداره نکنه به ما سخت بگیره، خسته شدن از سختی هایی که بهشون اومد، از ظلمی که دیدن، از بیعدالتی که حس کردن، جامعه اسلامی به هم ریخت، مجبور شدن با همه وجود، با فریاد، با التماس، با التجا بیان محضر امیرالمومنین صلوات الله علیه. آمدن روزهای اول و خیلی هم خوب طی کردن، با اینکه سخت بود کار. زمان امیرالمومنین درگیری ها بین مسلمان با مسلمان بود، جنگ روایت بود و جنگ تأویل، همه قال رسول الله میگفتند و همه زبانشون مترنمه به لا اله الا الله بود، خیلی کار سخت بود. هر طرف رو نگاه میکردن یا مفتی بود و مرجع بود یا صحابی بود و سابقه دار. بسیاری از این مردمی که پیغمبر رو ندیده بودن گیر کرده بودن کدوم طرف باید ما بریم، به کجا پناه ببریم. هر کدام را نگاه میکنیم سابقه طولانی همراهی با پیغمبر دارن. خیلی تلاش کرد امیرالمومنین صلوات الله علیه تا اینا رو برگردونه، چقدر به افکار عمومی احترام گذاشت. قبل از این که وارد کوفه بشه نامه نوشت به کوفیان، توضیح داد اوضاع چه خبره. کوفیان مثل بقیه جامعه اسلامی با همه وجودشون به امیرالمومنین اعتماد کردن، شبهه نداشتن، ولی همون دغدغه تربیتی اصلی که امروز منم که این حرفا رو میزنم ممکنه خدای نکرده با یه چک جا به جا بشه همه افکارم، اینها تا وقتی به سختی حرکت میکردن با امیرالمومنین همراه بودن. تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی تعبیر عجیبیه، در خطبه 208 نهج البلاغه فرمود ایها الناس، این برای دوره حکمیت وقتی مردم امیرالمومنین رو تخطئه می‌کردن، گفتن دیگه کارآمد نیست حکومتت، چرا پاشید همه چیز از هم، حضرت اینجور فرمود ایها الناس انه لم یزل امری معکم علی ما احب. لم یزل همین طور بود، مسیر خوب داشت پیش می‌رفت، سختی کشیدیم، جنگ مسلمان با مسلمان شد، ولی داشتید رشد می‌کردید، حق و میشناختید، به سمت حق می‌رفتید. در جمل نیروهای امیرالمومنین بسیار کمتر از صفین بود، هر چه می‌گذشت حق مداری حضرت روشنتر میشد برای مردم، همراهی بیشتر میشد، ولی همون مشکل قبلی برگشت، عود کرد. اونم چی بود؟ در صفین که جنگ طولانی شد، سپاه شام بسیار پر جمعیت بود، امکاناتش زیاد بود، چند بار نزدیک بود لشکر امیرالمومنین شکست بخوره. بنده اینجا دوست دارم محضر شما عرض کنم که وقتی در صفین گوشه ای از سپاه امیرالمومنین صلوات الله علیه فرار کردن، زنانی چه رشد کرده بودن، پیدا شدن، اومدن جلوی فراریا فریاد زد افرارن ان امیر المؤمنین، از امیر المؤمنین فرار میکنید، فرار میکنید، کشته نشید. این همه آیات چند سال گذشته از پیغمبر، آیاتو نخوندید؟ هر جا باشید اگر مرگ بخواد سراغتون بیاد میاد، فرار شما موجب کشته نشدنتون نمیشه، بلکه ممکنه هم کشته بشید هم ذلیل بشید. سخنانی بعضی از این بانوان فداکار مدافع امیرالمومنین در نبرد صفین در لحظات حساس گفتن که بعدها که حاکمیت جهان اسلام به دست معاویه افتاد، اینها را از گوشه گوشه جهان اسلام صدا زده و با اینا صحبت کرده. نمونه هایی داریم، اخیراً الحمدلله هم اصل کتاب منتشر شده، هم ترجمه اینها اخیراً سال اخیر کتاب منتشر شده. زنانی که وافداتن سفر کردن به سمت شام، اونها رو دعوت کردن چرا از علی ابن ابی طالب دفاع کردی، و اینا دفاعاتشون رو گفتن. یه جایی معاویه به یارانش میگه چه کسی یادشه این ام الخیر چه میگفت و چه جوری سپاه علی ابن ابی طالب رو تشجیع میکرد با ما به جنگ. چند نفر اونجا گفتن ما کلمات او رو مثل آیات قرآن حفظیم، هنوز تو ذهنمونه. یعنی این مسیر تربیت که گاهی یک زن خانه‌دار، گاهی امیرالمومنین جبهه حق و یاری میکنن، گاهی هم از اون طرف. باز دوست دارم اینجا این نمونه رو بگم، خیلی نمونه جذابی بود برای من. در جمل حضرت فرمود خب ما وقتی میخوایم با اینها بجنگیم اول باید قرآن بخونیم. اول اینا رو دعوت میکنم به قرآن، ببینم اینا پایکار هستن یا نه. ما نمیخوایم جنگ طلبی کنیم، ما زود نمیخوایم بجنگیم. چه کسی حاضر قرآن بخونه و تیربارانش کنن؟ چه کسی قرآن میخونه؟ مسلم مجاشعی بلند شده جوانی بود، آقا من میرم. حضرت فرمود بری، فکر نکن از من دفاع میکنی، تیرها رو ملائکه برمیگردونن، آماج تیر میشه بدنه. ترسید، گفت آقا پس من میرم میشینم. رفت نشست. اگر ننشسته بود انقدر جذاب نبود. دوباره حضرت فرمود چه کسی میره قرآن بخونه، اینها رو دعوت به قرآن کنه، اینها برگردن جملی ها از مسیرشون. دوباره مسلم از جا بلند شد، گفت آقا من میرم. حضرت فرمود کلام همون کلامه، بری تیرباران میشی. گفت نه دیگه، تصمیم گرفتم جونم و فدای شما و حق کنه. یعنی آدم ها همین طوری بودن، ترس داشتن، درد میکشیدن، تیر به دستشون بخوره، به سر و صورتشون بخوره حس میکنن، ولی تصمیم گرفتن، خدا رو هم دیدن، حق رو هم شناختن. حضرت فرمود لم یزل امری معکم علی ما احب، مسیر همیشه اونجوری بود که میخواستیم. درست افتان و خیزان بود، درست ریزش داشتیم، ولی همه چیز خوب پیش میرفت. تا کی؟ حتی نهکت کم الحرب، تا خسته شدید از جنگ، از نبرد، از مقاومت. جنگ صفین کارش به یه جای رسید، عرب عادت نداشت این طور به جنگ. صبح شروع میکردن به جنگ، اذان ظهر میدادن توقف، قضا میخوردن، دوباره نبرد، قبل از مغرب توقف تا فردا. گاهی از اون طرف سپاه میومدن این طرف سپاه دشمن، یا برعکس دوستانشون رو ببینن، فامیلاشون رو ببینن، چون گاهی در دو طرف سپاه فامیل وجود داشت. اما صفین کار به جای رسید که اوج گرفت. گاهی سپاه حضرت داشت شکست میخورد، گاهی سپاه معاویه داشت شکست میخورد، گاهی دو سپاه در هم فرو میرفتن، شبانه روزی شد، چنان شروع کردن به جنگیدن. این نبردهای رزمی مسابقات ورزشی رو ببینید، چند دقیقه اینا با هم کلنجار برن توانشون تمام میشه. حالا شبانه روز با هم درگیر بشن، شمشیرها شکست، نیزه ها از بین رفت، تیرها تمام شد، سنگ پرت میکردن، چیزی نبود، حتی به دندون میگرفتن، مشت میزدن. کار به جای رسید که انقدر خسته شدن از نبرد دائمی پشت سر هم، همدیگر رو نگاه میکردن زیر پاهاشون یا جنازه شهید بود یا جانباز. عدی ابن حاتم دوید اومد پیش حضرت، گفت آقا من راه میومدم زمین پیدا نکردم پاروش بذارم. همدانیان که از بهترین یاران امیرالمومنین بودن فرماندهشون گفت 800 تا 600 تا از بهترین جوانان ما کشته شدن، نسل منور افتاد. عادت به همچین نبردی نداشتن. وقتی مرگ نزدیک شد به قدری که با چشمشون از نزدیک مرگ و جلوی بینی خودشون حس می کردن، بوی مرگ به مشام رسید، اشعث سخنرانی کرد گفت نسل عرب کنده شد، برگشت این طرف جبهه حق بود، اون طرف جبهه باطل. اشعث گفتش که نسل عرب کنده شد و ایرانیان عجمها شما رو در خواهند نوردید، در حالی که عجمها مسلمان بودن، مسئله اسلام و حق و باطل بود نه عرب و عجم. حضرت اینجور تحلیل فرمودن، شما که در ماجرای حکمیت حق رو واضح می دونستید، اصلا ماوی که قابل رقابت با امیرالمومنین نبود، چرا مسئله به حکمیت رسید؟ واقعا یک شبهه دینی بود؟ نه، حتی نهکت کمال حرب، از جنگ که خسته شدید، آدم که از جنگ خسته میشه دنبال بهانه می گرده. از طرفی دیده بودن امیرالمومنین در جنگ های با مسلمین اجازه غنیمت نمیده، نمیذاره کنیز بگیرن، دیدن پولی که اضافه تر از حقوق بیت المال دستمون نمیرسه، مرگ هم که بیخ گوشمون اومده. یه زیاده خواهی عجیبم در صفین صورت گرفت، اونم اینه که رزمندگان کوفه که عمدتاً عربهای قحطانی یمنی هستن، گفتن یه عمری قریش به ما مسلطه، حالا اگر ما تن به حکمیت بدیم، گفتن والله لا يحكم فينا الا المضريان، باید دو مضری فقط به ما حکمیت کنن، امرواس از اون طرف قرشی، از این طرف هم ابن عباس بره، ما قبول نمی کنی. یعنی طمع کردن برای حکمیت، گفتن شاید اگر ابوالعلی یمنی بره، اینا چون ریشه یمانی داشتن، گرچه خدمت زیاد کرده بودن، عمده جنگ های امیرالمومنین هم اینا کمک کرده بودن، گفتن اگر ابو موسی بره شاید چیزی به نفع ما در بیاد، یا به نفع ما یه اتفاقی بیفته، یا یه مثلا بردی باشه که برای ما هم توش چیزی داشته باشه، چهار تا استان به ما بدن. با اینکه میشناختن ابو موسی رو، تحلیل حضرت اینه، چون از جنگ خسته شدید، میخواستید یه جوری تمامش کنید، و قد احببتم البقا، گفتید میخواییم بمونیم، نمیخواییم کشته بشیم، حضرت سامون لیس لی ان احملکم علی ما تکرمون، منم نمیخوام شما رو اجبار کنم، من رهبر شما هستم، اجباری شما رو نمیخوام به سمت جایی ببرم، مسیر رو فراهم میکنم، روشنگری میکنم، بابش رو باز میکنم، مسیر رو هموار میکنم. خب حضرت تلاش کرد ولی حکمیت رخ داد روی زیاده خواهی، رو همون مسئله اولی که زمان به بعثتم عرض کردیم. حالا آقا درسته کسی بگه امیرالمومنین امام حکمیت است، آقا امیرالمومنین مجاهد راه خداست که به دستور عمل میکنه، بله امام اعقل عقلا هم هست، وقتی ببینه مردم همراهی نمیکنن حکمیت رو هم بالاجبار میپذیره. حکمیت از جانب امیرالمومنین پذیرفته شد، هیچ آر و ننگی نیست، اما برای کوفیان هم آر و ننگ نیست؟ کوفیان هم میتونن افتخار کنن به حکمیت؟ نه، این همین واقعه برای عزیز مجتبی رخ داد. من به خاطر مناسبت‌های پی در پی سعی کردم موضوع انتخاب کنم که به همه مناسبت‌ها ربط پیدا کنه. اول که اومدن با امام حسن سلام الله علیه همراه بشن، همین کوفیان به خاطر خدعه‌های شام خیلی با استقبال عجیب غریب امام حسن سلام الله علیه رو همراهی کردن، اما وقتی قدرت معاویه رو شام رو دیدن، توان مالی او رو دیدن، وسوسه ها رو شنیدن، مغیره اومد به حضر امام حسن گفت با کدوم لشکر میخوای با شام به جنگی؟ نام یک کیسه ای رو خالی کرد، گفت این مثلا فرض بفرمایید فرمانده میمنه، میسره، این پیاده نظام، اینا حاضر شدن سرت رو معامله کنن، دنبال چی هستی؟ حضرت اومد یه سخنرانی کرد، این سخنرانی دقیقا شبیه سخنرانی خطبه 208 امیرالمومنینه. حضرت فرمود که اینها شامیان دعانا الى امر لیس فیه عز ولا نصف. اینا ما رو به چیزی دعوت کردن که نه عزت توش هست نه انصاف. حق روشنه، باطل روشنه. فان اردتم الموت، ای مردم رزمنده ها، اگر آماده اید، متوتن شده نفستون، آماده شده نفستون برای شهادت، رددناه علی، بر میگردونم پیشنهاد او رو، شام رو بر میگردونم پیشنهادش رو، آتش بس رو امضا نمی کنم و میریم می جنگیم ولو کشته بشیم، ولو کربلا رخ بده. و حاکمناه الالله عز و جل به ذوب از سیوف، با شمشیرمون با او در می افتیم. من نمی پذیرم اگر شما همراهی کنید. و این اردتم الحیات، اما اگر شما خواهید زنده بمونید، زنده موندن براتون مهمه نه سعادت. کدومه؟ فناداه القوم من کل جانب البقیه البقیه، از گوشه گوشه لشکر فریاد زدن میخوایم بمونیم، میخوایم زندگی کنیم، سعادت مسئله ما نیست. حضرت فرمودن که در جای دیگه، فلم احبن احملهم ما یکرهون، من نمیتونم زوری، نمیخوام زوری شما رو ببرم، تربیت نمیشید زوری من شما رو ببرم، باید انتخاب کنید مسیر رو. حالا این درسته ما بگیم امام حسن سلام الله علیه امام صلح بود، بله آتش بس امام حسن سلام الله علیه با شامیان این عقلانیت بود در اون شرایط، برای امام حسن سلام الله علیه با افتخار بود، قهرمانانه بود، اما برای مردم کوفه هم قهرمانانه بود، برای اونایی هم که خسته شدن قهرمانانه بود. گاهی جوری از امام حسن سلام الله علیه گفته میشه که من امید دارم یه وقتی محضر از تعالی اینو عرض کنم که در طول تاریخ بنی امیه تلاش کرده امام حسن سلام الله علیه رو بد جلوه بده و متاسفانه تا روزگار ما هم همینطور هست. امام حسن سلام الله علیه قریب از کماکان. آیا امام حسن علیه السلام اگر نیرو داشت هم آتش بس امضا میکرد؟ اگر مردم خسته نشده بودن هم آتش بس امضا میکرد؟ نه این که عقلانی نبود، این عقل بود رفتار حضرت، چون حضرت یک نفر از یه لشکره، فرمانده یه لشکره، این مردم باید همراهی کنن، اگر همراهی میکردن حضرت گزینه اول انتخاب میکرد. فرمود رددنا علی، پس میزنم تو سینش میکوبم اون دعوتنامه او رو به آتش بس، چون حق و باطل روشنه. نه اینی که من خواستم مثلا جلوی خون ریزی را بگیرم، بله امام همواره دنبال این که جلوی خون ریزی را بگیره، ولی جایی که باطلی حضور داره که بعد از امام حسن سلام الله علیه شخم زدن مناطق اسلامی رو، چقدر خون ریختن، مردمی که گفتن البقیه البقیه چقدر سر دادن، هزاران هزار خون ریخته شد، در واقع بقایی هم نبود. این نگرانی اینها از این که ما میخوایم زنده باشیم یک مسئله تربیتی بود، بعضیا نتونستن تحمل کنن، اومدن به امام حسن سلام الله علیه جسارت کردن، توجه نمیکردن که امام با بعضی از کارگزاران پس از رسول خدا فرق میکنه. امام اهل اجبار، زوری کسی رو جایی ببرد نیست، مسیر رو فراهم میکنه. به تعبیر صدیقه طاهره لسار به هم سیرن سجوهن، مسیر رو فراهم میکنه. آدم ها برای بهش رفتن باید مسیرشون فراهم بشه، باید فضای جامعه امن بشه، ولی نمیشه یه نفر رو دائما تفتیش کرد که حتما تو باید همون کاری که میگیم بکنی، او اختیار داره. این مسیر مسیری بود که همواره در این مسیر تربیتی اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین تلاش میکردن. افراد برجسته‌ای در تاریخ ثبت میشن به عنوان کسانی که همواره پایکار بودن و بودن هم کسانی که با رفش‌های مختلف و بهانه‌های مختلف برگشتن. یه چند جمله میخوام توسل کنم. این ایامی که ما درش هستیم، شهادت در راه خدا دو مدل، گاهی شهید با دل خوش از دنیا میره. بعضی از یاران سید الشهدا لحظه آخر با بشارت با لبخند به حضرت عرض میکردن آقا جان ما وفا کردیم، انجام دادیم اون چه باید انجام میدادیم. فتبسم ضاحکن، با لبخند از این دنیا میرفتن. ولی بعضیا در راه خدا تلاش کردن اما با دل خونین از دنیا رفتن. یکی کنار علقمه است، شهید علقمه، همه تلاششو کرد ولی با دل خونین و افسوس رفت. رسول خدا هم به ابی انت و امی یا رسول الله با 23 سال زحمت لحظات آخر عمر شریفش نگران امت بود و نگران فرزندانش. چقدر تلاش کرد، چقدر معرفی کرد، صدها بار در خانه فاطمه زهرا آمد سلام کرد، السلام علیکم یا اهل البیت. چقدر تلاش کرد مردم قدر این خانه رو بدونن، ولی لحظات آخر عمر شریفش که شد، اون نبی مکرم متصل به وحی میبینه اهل البیت رو که دور هم جمع کرد، دست حضرت زهرا رو در دست امیرالمومنین گذاشت، فرمود یا علی هذه ودیعت الله و ودیعت رسوله فحفظها، او رو حفظ کن، مراقبت کن. حسنین رو سینه حضرت افتادن، حضرت اینجا عباراتی فرمودن، زیاد اینو می فرمودن. یه نگاه به امیرالمومنین کردن، تلخی اینجا بود، من دارم میرم ولی نگران شما هستم، نگران کینه ها هستم. و امیرالمومنین فرمود وقائن فی صدور قوم تبدونها بعدی یا ابوالحسن، کینه ها در دلها شعله می کشه، بعد از من آشکار میکنن. نگاه کرد به امیرالمومنین فرمود کأنی بک یا علی، به تو دارم نگاه میکنم، اون لحظه ای رو که محاسن تو به خون سرت خضاب میکنن. بعد برگشتن به فاطمه زهرا نگاه کردن، فرمود کأنی به فاطمه، فاطمه رو دارم میبینم، اون لحظه ای که با اون همه عزت و جاه قریب شده، تنها شده، تستغیث و استغاثه میکنه، ولا تغاث، کسی به داد اون نمیرسه. بعد نگاه کردن به امام حسن علیه السلام، فرمودن حسن جان، تو رو با قربت خنجر به رانت میزنن. و آخر سر برگشتن به سمت سید الشهدا صلوات الله علیه، فرمودن حسین جان، تو رو بین دو نهر آب با لب تشنه و شکم گرسنه از این دنیا میبرن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اللهم عجل لوليك الفرج. خدایا مشکلات اسلام و مسلمین برطرف بفرما و دشمنان اسلام و مسلمین رو خار و ذلیل و منکوب بگردان.